ساعت 20 به وقت ایران شما شنونده مجله 8 شب از رادیو فردا هستید. چهارشنبه شب شما بخیر همراهان و شنوندگان رادیو فردا، در دهمین روز از آبان ماه 1402 همراه شما هستیم. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم کیان معنوی که اینجا در استودیو در کنار ماست. کیان درود بر شما.
درود بر تو رویا. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز جمعه برای دیدار با مقام‌های اسرائیل به این کشور سفر می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعلام این خبر افزود که آقای بلینکن پس از اسرائیل توقف‌های دیگری هم در منطقه خواهد داشت. وزیر خارجه آمریکا چندی پیش به دنبال آغاز جنگ اسرائیل و حماس به اسرائیل و 6 کشور عربی سفر کرده بود. آقای بلینکن روز سه‌شنبه در جلسه کمیته تخصیص بودجه در مجلس سنا حاضر شد و در مورد بودجه اضطراری 106 میلیارد دلاری که از جمله شامل کمک‌های نظامی به اسرائیل و اوکراین می‌شود توضیح داد. مقام‌های غزه می‌گویند که حملات هوایی اسرائیل به اردوگاه جبالیا در روز چهارشنبه دو بار تکرار شده است. در جریان این بمباران چند مجتمع آپارتمانی هدف قرار گرفتند. هنوز جزئیاتی از کشته شدگان و مجروحان احتمالی این حمله منتشر نشده است. به گفته مقام‌های بیمارستانی در غزه، بر اثر حملات هوایی روز سه‌شنبه اسرائیل به این اردوگاه 50 نفر جان خود را از دست دادند. اسرائیل میگوید در این حملات یک فرمانده بلندپایه حماس کشته شده است. روز چهارشنبه شماری از فلسطینی‌های دو تابعیتی و ده‌ها شهروند خارجی در غزه فرصت خروج از غزه و ورود به مصر را پیدا کردند. همزمان تعدادی آمبولانس هم برای انتقال مجروحان وارد نوار غزه شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مصر در حال برپا کردن یک بیمارستان صحرایی در 10 کیلومتری مرز با غزه است. در ادامه خبرها، روز چهارشنبه خبرگزاری ایرنا گزارش کرد که تالاری که هفته گذشته در آن مراسم تجلیل از پزشکان ساکن آمل از جمله جراح نمونه برگزار شد، پلمب شده است. این اقدام در ادامه واکنش‌های نهادهای جمهوری اسلامی به حضور بدون حجاب فاطمه رجایی راد، جراح نمونه، در مراسم تجلیل از پزشکان ساکن آمل رخ داده است. ایرنا حضور این پزشک زن در این مراسم با پوشش اختیاری و دریافت جایزه را هنجار شکنی توصیف کرده و نوشته است این اتفاقات دامن صاحب تالار را هم گرفت. مقامات پاکستانی روز چهارشنبه اعلام کردند که بیش از 140 هزار مهاجر غیرقانونی که اکثر آنها از اتباع کشور افغانستان هستند از آن کشور خارج شدند. دولت پاکستان در اوایل ماه اکتبر به بیش از 1,700,000 تن از شهروندان افغانستان هشدار داد که اگر تا روز اول نوامبر، امروز، آن کشور را ترک نکنند بازداشت و اخراج خواهند شد. وزارت کشور پاکستان در بیانیه اعلام کرده که فرایند دستگیری مهاجران غیرقانونی از اول نوامبر آغاز شده و از بازگشت داوطلبانه مهاجرانی که غیرقانونی در این کشور هستند استقبال می‌کند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه در جریان سفر منطقه‌ای خود با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در آنکارا دیدار و گفتگو کرد. آقای امیر عبداللهیان در نشست خبری مشترک با همتای ترک خود اسرائیل و آمریکا را تلویحاً تهدید کرد که در صورت عدم توقف حملات اسرائیل به نوار غزه، منطقه به زمان اتخاذ تصمیمی بزرگ بسیار نزدیک می شود. این دیدار در حالی انجام شده است که در روزهای گذشته تهران و آنکارا به صورت آشکارا از حماس حمایت کردند. و آخرین خبر این که حاله حامدی‌فر، مدیر عامل شرکت سیناژن و از چهره‌های شناخته شده صنعت داروسازی ایران، خبر داد که وزارت بهداشت از ورود او به ساختمان این وزارتخانه به دلیل کوتاه بودن مانتو جلوگیری کرده است. شرکت سیناژن یکی از بزرگترین شرکت‌های زیست فناوری یا بیوتکنولوژی در خاورمیانه است. رویا،
سپاس از کیان معنوی که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله هشت شب خواهید شنید. ادامه جدال جنگی میان حماس و اسرائیل، جنگ چه تأثیری بر آینده سیاسی خاورمیانه دارد؟ حوثی‌های یمن اعلام کردند پهپادها و موشک‌هایی را به سوی اسرائیل شلیک کردند. وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی و ترکیه خواستار برگزاری کنفرانس صلح شدند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر همراه رادیو فردا بمانید. خب همانطور که در خبرها هم شنیدید، جنگ میان اسرائیل و حماس ادامه داره. حوثی‌های یمن اعلام کردند که پهپادها و موشک‌هایی رو به سوی اسرائیل شلیک کردند. از سوی دیگر در پی عملیات اسرائیل در غزه، وزارت بهداشت فلسطین تعداد کشته شدگان فلسطینی رو از 15 مهر ماه تا کنون نزدیک به 8800 تن اعلام کرده. برای بررسی اخبار جنگ از زاویه غزه همراه میشیم با همکارم ایلیا جزیری که در خاورمیانه همراه ماست. ایلیا درود بر تو. ایلیا، حوثی‌های یمن اعلام کردن که به سوی اسرائیل شلیک کردن، آیا این جبهه جدیدی است که به سمت اسرائیل باز شده؟
بله رویا، خب جبهه جدیدی هست که شاید حوثی‌ها به دنبال باز کردنش باشن. ساعتی پیش 4 پهپاد و 1 موشک رو اسرائیل در سواحل ایلات در جنوب این کشور سرنگون کرد. پهپادها و موشکی که از سوی یمن شلیک شدن توسط شبه نظامیان حوثی یمن، اتفاقی که دیروز هم تکرار شد. البته در روزهای گذشته خبرهایی در این باره منتشر شده بود، از جمله اینکه ناوهای ایالات متحده آمریکا با شلیک موشک از توسط حوثی ها مقابله کردند، یا اینکه سامانه پدافند هوای عربستان سعودی با موشک هایی که از سوی حوثی ها به سمت اسرائیل شلیک شده بود مقابله کردند. اما حوثی ها شب گذشته به صراحت اعلام کردند که این پرتاب روش موشک‌ها و همچنین پهپادها کار اونهاست. همچنین ویدیوی منتشر کردن که شلیک موشک‌ها و پهپادها رو نشون میده و اعلام کردن اینو در همراهی با فلسطینی‌ها دارن انجام میدن. اما سخنگوی ارشد اسرائیل در این باره گفت که اسرائیل الان وظیفه‌اش حمایت از مردم خودش در داخل اسرائیل هست، اما زمانی که تصمیم بگیره به این حملات پاسخ خواهد داد.
ایلیا، یکی از نگرانی‌هایی که از آغاز شروع این جنگ و درگیری بین حماس و اسرائیل وجود داشت، بحث بسته بودن مرزها بود و اینکه عدم دسترسی مردم در غزه به مواد غذایی یا امکانات اولیه. امروز خبرها حکایت از باز شدن مرز رفح داشت. بیشتر چه خبر داری؟
البته در مورد باز شدن مرزها برای ورود کمک‌های بشری، دوستان، الان بیش از یک هفته است که روزانه داره باز میشه. تعدادی کامیون وارد نوار غزه میشن. با این وجود تمام سازمان‌های امدادرسان که در غزه فعال هستن میگن کمک‌هایی که داره وارد میشه به اندازه نیازهایی نیست که در غزه وجود داره، چرا که مواد غذایی، آب آشامیدنی، برق و سوخت از نیازهای مردم هست. حتی گزارش شده که نانوایی‌ها الان در آسان بسته شدن هستند. اما در مورد اون چه امروز اتفاق افتاد، یک توافقی برقرار شد با میانجیگری مصر و هماهنگی آمریکا میان گروه حماس و اسرائیل و همچنین مصر برای خروج افرادی دارای تابعیت کشورهای خارجی از غزه. تا الان بیش از 300 نفر خارج شدن، علاوه بر اون بعضی از زخمی ها هم خارج شدن از نوار غزه. اینها بستگی به این داره که توافق به چه صورت باید پیش بره. گفته میشه امروز مرحله اول بود و احتمالاً در روزهای آینده شمار بیشتری از افرادی که داره تابعیت خارجی هستن از غزه خارج خواهند شد. همچنین مذاکراتی وجود داره برای اینکه کمک هایی که وارد نوار غزه میشه به روزی 100 کامیون برسه. تا الان اسرائیل موافقت نکرده، اما این مذاکرات در جریان هست.
سپاسگزارم از ایلیا جزیری همکارم که اخبار جنگ میان حماس و اسرائیل رو پوشش میده و هر روز همراه ماست.
حماس و اسرائیل، درگیر جنگی تازه.
ابوک حماس پتاخ به مکف پترتسخانی نگد مدینه را
با روی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم.
جنگی که میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل خاورمیانه داشته باشد.
ولی هنوز یاشگیر میزنن و ما اشگیری من خانواده وارد اتاق ایمنی بشیم.
در این جنگ صحبت‌های زیادی هم مطرح است، حتی از خود فلسطینی‌ها، و صحبت‌هایی که مردم از غزه با ما داشتن.
نخست وزیر اسرائیل اعلام بکنه به جنگ.
سرهنگ دانیل هگری سخنگوی ارتش اسرائیل یک کنفرانس خبری زنده داره در برابر رسانه‌های اسرائیل.
تازه‌ترین تحولات بحران غزه اینجا در رادیو فردا.
خب جنگ همانطور که گفتیم همچنان ادامه داره. رسانه‌های اسرائیل عصر چهارشنبه اعلام کردند شمار نظامیان کشته شده این کشور در عملیات غزه از روز سه‌شنبه به 15 تن رسیده. اما با ادامه جدال نظامی بین حماس و اسرائیل، بار دیگر بی‌ثباتی سیاسی در خاورمیانه تبدیل به یک دغدغه بزرگ شده، از گسترش جنگ و آتش تا تغییر روابط سیاسی و اقتصادی. اما این جنگ بر آینده سیاسی منطقه استراتژیک خاورمیانه چه تأثیری خواهد داشت؟ سوالی که از شاهین مدرس پرسیدم، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل مقیم ایتالیا.
بعد از بهار عربی، کشورهای خاورمیانه عملا اومدن به یک نتیجه رسیدن که ایالات متحده نباید تنها شریک اونها باشه و شروع کردن خصوصا از سمت امارات متحده عربی و عربستان سعودی به اینکه سازوکارهای درون منطقه‌ای ایجاد کنن برای اینکه بتونن در سرنوشت سیاسی خودشون به نوعی میشه گفت تأثیر بیشتری داشته باشن. اون اتفاقی که داره میفته در بحران اسرائیل در حال حاضر، ما داریم نمودی از این رو میبینیم که این میتونه در آینده امتداد پیدا کنه و ادامه داشته باشه، که نظر میرسه رویه سیاست ورزی در زمینه سیاست خارجی در کشورهای منطقه داره به سمت یک سیاست خارجی پایدار میره. به این معنی که دارن سعی میکنن از همین الان علارغم این جنگی که بین حماس و اسرائیل روی داده، کشورهای میبینیم که میان برای اولین بار دو طرف رو به خویشتنداری دعوت میکنن. کشورهایی رو میبینیم که مواضع تند پیش از این رو نداشتن و این نشون دهنده این هستش که به نوعی دارن سعی میکنن برای آینده سیاسی خودشون روابط رو بر اساس مصلحت سیاسی تعریف کنند و نه بر اساس ایدئولوژی های تاریخی پیش از این.
آقای مدرس، اشاره کردید که کشورهای منطقه به این تصمیم رسیدن که به غیر از آمریکا با کشورهای دیگه هم روابط خودشون رو بهبود ببخشن، از جمله اسرائیل. اما در این میان وضعیت جمهوری اسلامی چه خواهد شد؟ چون جمهوری اسلامی نه تنها با آمریکا روابط خوبی نداره که حتی اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه.
جمهوری اسلامی به نوعی میشه گفت تنها کشوری هست در خاورمیانه که هنوز تبدیل به فیلد استیت یا کشور از کار افتاده ای نشده، مثل کشور عراق، مثل کشور سوریه، مثل کشورهایی که به هر حال یک جنگ داخلی بسیار بسیار عمیق و قوی رو پشت سر گذاشتن. اما از سوی دیگر ذره‌ای تغییر نداده در رویکردی که در سیاست خارجی داشته. همچنان عدم عقلانیت بسیار مشهوده، همچنان ایدئولوژی زده بودن این سیاست خارجی مشهوده و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه همچنان بازوی سیاست خارجی خودش رو بر دو عنصر استوار کنه و اون دو عنصر یکی فعالیت‌های گروه‌های نیابتیش در منطقه هستن که بتونه بیاد با استفاده از اونها حتی در آینده هم برنامه‌شون همین هست، از این رویه‌ای که دارن پیش میرن، یک سری اهرم فشار ایجاد کنه، یک سری بحران ایجاد کنه و بعد در قبال رفع اون بحران‌ها بخواد بیاد امتیاز بگیره. و بخش دوم برنامه سیاست خارجی جمهوری اسلامی متکی میشه به همون دکترینی که داره در زمینه توسعه موشک‌های بالستیک و پهپادها، که در اون زمینه هم شاهد بودیم ضررش در میان مدت و بلند مدت به مراتب برای کشور بیشتر هست از اون ایدئولوژی که خود جمهوری اسلامی در سر می‌پرورانه.
آقای مدرس، به هر حال تأثیر این جنگ کوتاه مدت نخواهد بود. به نظر شما این جنگ چه تأثیری بر آینده سیاسی خود اسرائیل خواهد داشت؟
مهمترین مسئله این هست که این جنگ میتونه هم تا حد زیادی به تثبیت راست افراطی در اسرائیل کمک کنه، ولی آن روی دیگر سکه اینه که اسرائیل پیروز از این میدان خارج نشه و به نوعی میشه گفت برای یک مدت طولانی حزب لیکود، اساساً راست افراطی در اسرائیل، با یک بدقبالی روبرو بشه. اما جدای از اون اسرائیل و هر دولتی که میخواد داشته باشه الان داره میره به سمت تضعیف حداکثری حماس. ریشه‌کن کردن و از بین بردن کامل حماس امکان پذیر نیست، برای اینکه با یک ایدئولوژی سیاسی اسلامگرا ما روبرو هستیم که حتی اگه تمام افراد رو هم از بین ببرن، دقیقاً مثل همون اخوان المسلمینی که وامدار اونها هستن، این ایده به شکل دیگری رشد پیدا خواهد کرد. منطقی ترین امر برای اسرائیل میتونه این باشه که بیاد استفاده کنه از ظرفیت هایی که داره، به عنوان مثال در دانشگاه هرسدیا در مؤسسه ICT پدیده بنیادگرایی داره به شکل کاملا متدولوژیک و آکادمیک بررسی و مورد مطالعه قرار میگیره. باید بتونه بیاد از عناصر ضد بنیادگرایی استفاده کنه و حتی اگه تونست تشکیلات خودگردان رو در منطقه غزه جایگزین حماس کنه، این اطمینان رو داشته باشه که در بلند مدت حماس دیگری دوباره نخواد به وجود بیاد در اون منطقه. ولی در زمینه سیاست خارجی تا این لحظه میشه گفت که برای اسرائیل تغییر عمده‌ای رخ نداده.
شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل مقیم ایتالیا، از ادامه جدال جنگی میان حماس و اسرائیل گفت و تأثیر اون بر آینده سیاسی خاورمیانه. در چند روز گذشته پس از حملاتی که اتفاق افتاد پس از آغاز جنگ، اهداف آمریکا هم در خاورمیانه حملاتی رو شاهد بود. وزیر کشور جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفته که حملات هفته‌های اخیر به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای خاورمیانه رفتی به ایران نداره و مدعی شده چون عده‌ای در کشورهای مسلمان آمریکا رو مقصر جنگ غزه میدونن، ممکنه آمریکایی‌ها رو مورد هدف قرار بدن.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اردوگاه جبالیا پر ازدحام ترین منطقه در نوار غزه، سه‌شنبه شب و صبح چهارشنبه هدف حمله هوایی ارتش اسرائیل قرار گرفت. حمله ای که تعداد زیادی قربانی بر جای گذاشت. ارتش اسرائیل میگوید در این حمله یکی از برجسته ترین رهبران گروه حماس و نیروهای همراهش کشته شدند. علاوه بر آن چهارشنبه گذرگاه رفح با مصر برای خروج اتباع کشورهای خارجی و برخی زخمی ها باز شد. این در حالی است که گزارش از ادامه بحران انسانی در غزه حکایت داره. امیر هروده، خبرنگار از غزه، در گفتگو با رادیو فردا آخرین تحولات در غزه رو شهر داده.
گزارش ها حکایت از اون داره که ارتش اسرائیل اردوگاه جبالیا در نوار غزه رو بمبارون کرد. ارتش اسرائیل میگه یکی از اسیران حماس و افراد همراهش در این حمله کشته شدند. الان وضعیت در اردوگاه جبالیا به چه صورته؟
قام الاحتلال الاسرائيلي بقصف مربع سكني كامل من
اشغالگران اسرائیلی یک منطقه مسکونی کامل متشکل از بیش از 20 ساختمون رو تو منطقه جبالیا که اردوگاهی برای آوارگانه بمباران کردند. این اردوگاه پر جمعیت ترین منطقه در نوار غزه است. این حمله به کشته شدن شمار زیادی از شهروندان از جمله تعداد زیادی از زنان و کودکان انجامید. شمار زخمی ها از ظرفیت بیمارستان ها در غزه که از بمباران بیوقفه اسرائیل و کمبود دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین کمبود آب و برق رنج میبرند بیشتره. علاوه بر این تیم های پزشکی نمیتونن به راحتی به بیمارستان‌ها یا به محل حادثه برسن. در حقیقت اردوگاه جبالیا شاهد کشتاری بوده که اکثر قربانیانش زنان و کودکان هستند. اونا بدون هشدار کشته شدن و خونه هاشون روی سرشون خراب شد. ده ها نفر زیر آوار هستند. تیم‌های دفاع غیر نظامی هم به دلیل کمبود تجهیزات هنوز نتونستن خارجشون کنن. علاوه بر این در اون منطقه بمباران هوایی و شلیک گلوله از تانک ها ادامه داره.
و اطلاق النار من الدبابات ما زال مستمرا في تلك المنطقه.
جزئیات خبر امروز یعنی باز شدن گذرگاه رفح چیه؟
بالنسبه لمعبر رفح،
گذرگاه رفح امروز برای خارج کردن شماری از زخمی‌ها و اتباع کشورهای خارجی باز شد. تا الان تعدادی از زخمی‌ها از غزه به بیمارستان میدانی مصر که در اون طرف مرز برپا شده منتقل شدند. مسئله دیگه اینه که صبح امروز تماس‌های تلفنی و اینترنت به طور کامل در غزه قطع شده. ما خبرنگارا تونستیم اینترنت ماهواره‌ای محدودی به دست بیاریم تا از راه اون درباره اونچه که در غزه می‌گذره پیام بفرستیم، اما این تماس هم قطع و وصل میشه.
ولكن هناك ايضا تقطع في هذا الانترنت وهذا الاتصال.
طی روزهای گذشته کمک‌های بشردوستانه از راه گذرگاه رفح وارد نوار غزه شد. الان وضعیت انسانی رو چطور توصیف می‌کنید؟
طبعاً نحن نتحدث عن كارثه انسانيه كبيره داخل القطاع.
ما از فاجعه انسانی در غزه صحبت میکنیم، از خانواده هایی صحبت میکنیم که کشته، زخمی و مفقود دارند. از آغاز حمله اسرائیل به غزه بیشتر از 10,000 نفر کشته شدند. بعضی ها مفقود هستند و بعضی ها هم تو گورهای دست جمعی به خاک سپرده شدند. حملات اسرائیل به غیر نظامی ها ادامه داره. تیم های پزشکی، تیم های رسانه‌ای و تیم های دفاع غیر نظامی هم هدف قرار میگیرن بدون اینکه بهشون هشدار داده بشه. وضعیت انسانی فاجعه است. آب به شدت کمه، برق هم که به اسرائیل متصل هست و مرتب اون رو قطع میکنه. علاوه بر اون کمکایی که پاسخگوی مردم غزه باشه نمیرسه. سوختی که بشه با اون نونوایی ها رو فعال کرد هم نمیرسه. نونوایی ها طی روزهای آینده به دلیل نرسیدن سوخت تعطیل خواهند شد. الان هر روز هزاران نفر برای به دست آوردن نون از صبح تا شب تو صفای طولانی به انتظار می ایستن. اوضاع در غزه رو به بحرانی تر شدن میره و متاسفانه جامعه جهانی فقط نظاره گره.
اخذ الى التدهور وللاسف العالم والمجتمع الدولي فقط يقف متفرجا عما يحدث في غزه.
آخرین تحولات در غزه رو شنیدید در گفتگویی که همکارم ایلیا جزائری مقیم خاورمیانه با امیر هروده خبرنگار از غزه داشت.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به غیر از تلگرام میتونید رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی دیگر هم دنبال کنید، هم در شبکه ایکس یا توییتر سابق، همینطور در اینستاگرام میتونید ما رو دنبال کنید و آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا داشته باشید. اینها خبرهایی هستش که برای اطلاع و آگاهی بیشتر شما مهیا میشه. اما در حالی که آتش جنگ اسرائیل و حماس افروخته‌تر میشه، تلاش‌های منطقه‌ای برای توقف این جنگ آغاز شده. در جمهوری اسلامی و ترکیه به عنوان بازیگران منطقه‌ای خواستار برگزاری کنفرانسی برای صلح شدند. شاهین بشیری و گزارش بیشتر.
ترکیه و ایران روز چهارشنبه خواستار برگزاری یک کنفرانس منطقه‌ای با هدف جلوگیری از گسترش جنگ اسرائیل و حماس شدند. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه یک روز پس از دیدار دیپلمات ارشد ایران با رهبران حماس در قطر با حسین امیرعبداللهیان همتای خود دیدار کرد. ایران هشدار داده است گروه‌های مسلحی که در منطقه از آنها حمایت می‌کند ممکن است به اسرائیل حمله کنند. فیدان گفت که ترکیه برای آتش بس فوری فشار می‌آورد، زیرا پیشبینی اینکه این مارپیچ خشونت بدون راه حل دائمی رشد خواهد کرد دشوار نیست. و افزود ما نمی‌خواهیم فاجعه انسانی در غزه به جنگی تبدیل شود که کشورهای منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. وی در ادامه گفت وزیر امور خارجه ایران تأکید کرده نشانه‌های قوی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر شرایط تغییر نکند سایر عناصر مسلح در منطقه ممکن است در درگیری دخالت کنند. در همین حال حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هم گفت کنفرانس صلح با حضور کشورهای مسلمان و عرب باید در اسرع وقت برگزار شود. وی همچنین از جهان اسلام خواست محصولات اسرائیل را به دلیل جنگ تحریم کنند. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب طی گفتگویی با رادیو فردا در مورد دیدار وزرای امور خارجه ایران و ترکیه و نتایج آن چنین میگوید:
فکر کنم مهمترین خبری که در اثر نشست دو وزیر امور خارجه ایران و ترکیه قابل شنیدن هست این هست که وزیر خارجه ترکیه گفته که کشورش حاضر به عنوان ضامن یک آتش‌بس و احتمالاً مذاکرات صلح آینده باشه، و چون ترکیه به هر حال جایگاه معینی داره بعید نیست که از نقش ترکیه برای مذاکرات آینده استفاده کنه. ولی اما اون چی که آقای امیر عبداللهیان به عنوان به اصطلاح کنفرانس کشورهای اسلامی برای صلح مطرح کرده، البته کلمه صورت رو ایشون نگفته، برای مسئله فلسطین مطرح کرده، تشکیل چنین کنفرانسی و رسیدن به نتیجه بعید می‌نماید. مهمترین وظیفه این سفر من فکر می‌کنم هماهنگی است بین ایران و ترکیه با قطر، برای اینکه با حماس یک گفتگوهایی بشه در زمینه آزادی گروگان‌هایی که حماس در اختیار داره. و هر سه کشور فکر می‌کنن، یعنی قطر، ترکیه، ایران، که اگر گروگان‌ها آزاد بشن بعید نیست که موضع جهانی نسبت به این جنگی که در حال حاضر در غزه صورت داره عوض بشه، و اگر این عمل انجام بگیره احتمال داره سطح تنش‌ها هم پایین بیاد. و البته تأثیر یا نفوذ قطر در میان حماس خیلی بیشتر از ایران است و بایستی منتظر بود ببینیم که قطر چه اقداماتی رو انجام میده برای آزادی گروگان‌ها. این مهمترین کاری است که این سه کشور میتونن انجام بدن. بقیه مسائل، اونچه که مربوط به صلح میشه، مربوط به آینده خاورمیانه میشه، فکر میکنم که نه ایران، نه قطر، نه ترکیه نقش اصلی رو نخواهند داشت. نقش اصلی مصر خواهد داشت و به خصوص آمریکا.
از زمانی که افراد مسلح حماس در 7 اکتبر به مرز غزه حمله کردند و بیش از 1400 نفر را که اکثر آنها غیر نظامی بودند کشتند، اسرائیل نوار غزه را مورد حملات زمینی و هوایی قرار داده است. به گفته وزارت بهداشت حماس، بمباران‌های اسرائیل باعث مرگ حدود 8800 نفر شده که 2/3 آنها زن و کودک هستند.
گزارشی شنیدید از شاهین بشیری. اما صلح و آتش بس واژه‌هایی هستند که در یک سال گذشته هر روز شنیده و خواسته میشن، از جمله روسیه بعد از حمله روسیه به اوکراین تا حالا که جنگ میان حماس و اسرائیل به چند هفته طول کشیده. هر روز کشوری یا شخصیتی خواستار صلح در جهان میشه، به غیر از ترکیه و جمهوری اسلامی که حالا خواستار برگزاری کنفرانس صلح شدن. امروز نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل هم از پیامی داده از زندان اوین و در خواستار آتش بس فوری و پایان جنگ شده. خانم محمدی گفته هرچند در زندان اوین محبوسه، اما با رساترین صدا خواستار آتش بس فوری، پایان دادن به جنگ، کوتاه کردن دست جنگ افروزان از سر مردم بیگناه، احترام به حقوق انسان‌ها و ایجاد امکان زندگی مسالمت آمیز مردم در کنار یکدیگر را داره.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همیشه رو نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
دولت راستگرای مجارستان اعلام کرده از ورود افراد زیر 18 سال به نمایشگاه عکس‌های مطبوعاتی جهان که امسال در بوداپست برگزار میشه جلوگیری خواهد کرد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
مقام‌های دولت مجارستان دلیل این تصمیم را نمایش مجموعی از 5 عکس مربوط به اقلیت‌های جنسی که در این نمایشگاه به نمایش درآمده عنوان کرده‌اند. به گفته آنان نمایش این مجموعه از عکس‌ها نقض یکی از قوانین آن کشور در مورد نشان دادن محتوای مربوط به دیگر باشان برای افراد زیر سن قانونی است. این عکس‌ها که توسط هانا ریس مورالس، عکاس خبری فلیپینی گرفته شده، شماری از افراد سالمند دیگر باش را نشان می‌دهد که دهه‌ها در خانه‌های اشتراکی ساکن بودند و اکنون با بالا رفتن سنشان از یکدیگر مراقبت می‌کنند. نمایشگاه عکس‌های مطبوعاتی جهان که هر ساله در موزه ملی مجارستان در بوداپست برگزار می‌شود، از نمایشگاه‌های معتبر جهانی در حوزه عکاسی است که هر ساله بیش از 4 میلیون بازدید کننده از سراسر جهان را به خود جذب می‌کند. هدف از برگزاری این نمایشگاه پوشش تصویری دادن به وقایع مهم برای مخاطبان مختلف در جهان ذکر شده است. خانم جمانه الزینخاری، مدیر اجرایی بنیاد عکس مطبوعاتی جهان، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که این اولین بار است که یکی از نمایشگاه‌های این بنیاد در اروپا با سانسور روبرو می‌شود. او با ذکر اینکه اکنون حتی با رضایت والدین افراد زیر 18 سال دیگر اجازه بازدید از این نمایشگاه را ندارند، این امر را روندی نگران کننده خوانده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این اقدام دولت دست راستی مجارستان به رهبری ویکتور اوربان قدم دیگری در محدود ساختن دسترسی نوجوانان به مطالب، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و یا نشریات و کتاب‌هایی درباره جامعه LGBT است. دولت مجارستان این گونه اقدام‌های خود را به عنوان آنچه که محافظت از کودکان در مقابل تبلیغات جنسی خوانده توجیه می‌کند. در واکنش تاکنون 15 کشور عضو اتحادیه اروپا شکایاتی علیه این قانون و عملکرد دولت دست راستی مجارستان را در مجامع قضایی اروپا مطرح کردند.
با گزارشی از جمشید زن به پایان مجله هشت شب رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی تنها نذارید. من رویا ملکی تا ساعت دیگر همراه شما خواهم بود. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.